أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 124 از مباحثه شرح نهج البلاغه مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام. در حکمت 31 بودیم. از حکمت‌های نهج البلاغه که محور سخن مولا علیه السلام ارکان ایمان بود، ارکان ایمان و شعب ارکان ایمان چه رکنی دارد و ارکان ایمان دارای چه شعب و شقوقی هست، فرمودن ایمان بر 4 رکن استوار است: الصبر واليقين والعدل والجهاد. رکن اول که صبر باشد، فرمودن دارای 4 شعبه هست: یکی علی الشوق و شفق و زهد و ترقب. فرمودن 4 شعبه دارد: یکی اشتیاق است که انگیزه صبر ایجاد می کند، یکی خوف و ترس همراه با مهربانی است، یکی زهد و بی‌اعتبار دانستن و کم مقدار دانستن دنیا، که این 3 رو بیان کردیم و نقشش رو در نخستین رکن ایمان که صبر باشد هم گفتیم. اما شعبه 4 فرمود و ترقب. ترقب به معنای انتظار است، با قاف معنای انتظاره. انتظار، این انتظار در اینجا ترقب، مقصود ترقب الموت است، انتظار مرگ است. در زیل این به عنوان 4 رکن، 4 شعبه صبر، فرمودن من ارتقب الموت سارع الى الخیرات. فرمود ترقب، مقصود ترقب از مرگ، هر کسی که انتظار مرگ بکشد او سارع الی الخیرات، تلاشش رو برای کارهای خیر و کارهای خوب و مفید سرعت می‌بخشد، حرکتش رو برای خیرات بیشتر میکنه. این بیان مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام. قبل از اینکه این نکته رو شرح بدم، یک نکته ای رو باید بیان کنیم و اون این که تأمل در این کلام مولا ما را به یک نکته جدیدی در باب صبر وادار می کند و وارد می کند. آنچه که ما تا به حال شنیدیم و دیدیم در روایات اینه که صبر سه جهت و سه بخش و سه نوع است: صبر بر معصیت، صبر بر عبادت و صبر بر مصیبت. اون ستای قبل شوق، اشتیاق، گفتیم اشتیاق الالجنه هست، موجب صبر بر عبادت می شود. شفق و خوف، ترس از دوزخ، موجب صبر از گناه می شود. و سوم که زهد بود، سبب صبر بر مصیبت می شود و آسان شمردن مصیبت. این ستا رو بیان شد و سه بخش و سه شعبه معروف از صبر بود که همه آشنایی باش داشتیم. اما در اینجا مولا علیه السلام یکی از جهات جدیدی که ایجاد می کند شعبه چهارم است که می فرماید انتظار مرگ هم سبب یکی از شعبه های صبر می شود، انگیزش پیدا می کنه انسان برای صبر و بردباری. انتظار مرگ، این یعنی صبری که ناشی از انتظار مرگه. صبر یا ناشی از اون عواملی که اونجا بیان کردیم، شوق و شفق و زهد بود، چهارم صبری که ناشی از ارتقاب الموت و انتظار مرگ است. یک نکته باز برای فهم کلام مولا بهش تأمل کنیم. ببینید آقایان و حضرات، در اینجا انتظار مرگ که می فرماید، ترقب الموت، معنایش این نیست که آدم بنشینه منتظر باشد که مرگ برسد امروز یا فردا. انتظار مرگ انتظار برای مردن نیست. انتظار مرگ انتظار کشیدن برای مردن نیست که کی وقت مرگ من میرسد من بمیرم، نه. بلکه انتظار الموت همون یاد مرگ است، همون مرگ اندیشی است در حقیقت. اینکه انسان به یاد مرگ باشد، به فکر مرگ باشه، درباره مرگ تفکر کند، یادش باشه که مرگی هست و ناگهانی هم برای انسان میرسد. اون وقت این وقتی که با انتظار مرگ و ترقب الموت هماهنگ میشود، مفید یک معنایی می شود که اون معنا مؤثر در زندگی انسان، و حال این است که نزدیک پنداری مرگ، این که آدم احساس کند که مرگ نزدیک است. کی انجام می شه نمی دانیم، اما مرگ به انسان نزدیکه. وقتی یاد مرگ باشیم، تذکر به مرگ هم داشته باشیم، احساس نزدیکی می کنیم به مرگ، احساس می کنیم که مرگ نزدیک به ماست، از ما جدا نیست. اگر مرگ رو نزدیک دانستیم، خب میگیم فرصتمون محدوده، پس عجله کنیم برای کارهای خیر. فرصتمون محدوده، کار امروز به فردا وا نگذاریم، کار امروز و امروز، کار فردا مگه میتونیم امروز انجام بدیم؟ چون فرصت ما کم است. وقتی آدم فرصتش کمه، تلاش میکند که جهشی عمل کند. اون کسی که مثلا در سن بالایی آمده وارد حوزه علمیه شده، در سن بالایی آمده وارد دانشگاه شده، میگه من سنم داره میگذره، تلاش کنم 2 سال و 1 سال بخوانم، به صورت جهشی و سرعتی عمل کنم. یک آدمی که در یه جایی مثلا یه کاری رو قبول میکنه، پروژه رو قبول میکنه، براش محدودیت میگذارن، میگن فلان روز باید این پروژه رو تحویل بدی، ایشون سعی میکند برای اینکه پروژه رو تحویل بده کار دو روز و یک روز انجام بده، عمل یومین رو یا عدت ایام رو در یک روز انجام بدهد. مرگ ای پایان یک مرحله از زندگی است، پایان یک مرحله، پایان زندگی نیست، پایان یک مرحله از زندگی است. اگر ما بدانیم این پایان یک مرحله به ما نزدیکه، اگرچه روزشو نمیدانیم، روزشو نمیدونیم، ساعتشو نمیدونیم، ماهشو نمیدانیم، اما میدانیم مرگ به ما نزدیک است، خیلی دور نیست. اگر اینطور باشه انسان کارهای آیندهش رو، کارهای حالش رو با آینده واگذار نمی کنه، بلکه سعی می کنه کارهای آینده رو در امروز انجام بده. این سبب می شود که انسان هم فعالیت بیشتر بکنه، هم مراقبت بیشتر بکنه. تأمل بفرمایید، عرض کنم محضر شما، تأمل بفرمایید. گفتیم اگر انسان یاد مرگ بود، انتظار مرگ رو گفتیم، همون یاد مرگه، اصطلاح امروزیش میگن مرگ اندیشی، انسان به مرگ بیاندیشد، این به معنای مردن و فرار از زندگی نیست. این نیست که بگن خب پس اسلام ما رو تشویق کرده ما از زندگی فرار کنیم، منتظر مردن باشیم. نه، اندیشه مرگ سبب می شود که انسان فعالیتش رو بیشتر کنه، از فرصت به دست آمده بیشتر استفاده کنه. پس یاد مرگ بودن سریع کردن دور زندگیه، تسریع در دور زندگیه. من نمیدانم پایان زندگیم کی هست، پس سعی کنم دور زندگیمو تسریع کنم تا زودتر به اون هدفی که دارم که باید اعمالی انجام بدم، اون وظیفه‌ام انجام شده باشد. به اصطلاح خیلی خودمانی، یه عده روزمزد کار میکنن، یه عده کنتراتی کار میکنن. یه عده روزمزد کار میکنه میگه خب من باید 8 ساعت کار بکنم، 8 ساعت هم پر میکنم. یه عده میگه نه، میگه این کار تو تمام کن، پولتو بگیر، این کار رو تمام کن، مزدتو بگیر. سعی میکنه دور کارش رو بیشتر کند، دور کارش رو سرعت ببخشه. ما اگر قرار شد که زندگیمون مرگندیش باشد، سبب میشود دور زندگی بیشتر بشه. اما یه نکته دیگه هم در کنارش ایجاد می شود. مرگ یعنی چه؟ یعنی یک پایان، یک مرحله از زندگی. اون وقت این مرحله خصوصیاتی دارد. این مرحله که پایان می پذیرد، پایان که پذیر و پایان عملکرد انسان می شود. یعنی پایان این مرحله از زندگی مرگ، پایان زندگی نیست، اما پایان عمل کردی من در زندگیه. مرگ شد دیگه من اجازه عمل کردن ندارم، کاری نمیتونم انجام بدم مگه دیگران بر من انجام بدن. خب وقتی که من اون نقطه پایان همیشه در ذهنم باشد، حاضر باشه در ذهن من، فراموش نشه، سعی میکنم که در تسریع زندگی که عمل میکنم سریعم انجام بدم، با صحتم انجام بدم، چون میدونم جای قضا کردن نیست، جای جبران کردن نیست. پایان که رسید دیگه جای جبران نیستش، دیگه رب ارجعون هم جواب نمیدهد دیگه. این که درخواست کنه آدم، التماس کنه که برگرده رب ارجعون، اونم جواب نمیده دیگه، جای برگشت نیست. لذا دو تا ثمر داره، یک تسریع، دو تسهیل. یکی این که دور زندگی رو تسریع کنه آدم، دور عمل رو، و یکی این که تسهیل کند عمل رو، عمل صحیح و عمل سالم و عمل درستی برای خودش انجام بده. از اف الازالک، اضافه میکنیم به اینجا این نکته که وقت اون نقطه مرگ اندیشی اگه سوال کنن اصلا از ما بگن آقا چرا اسلام مسئله مرگ اندیشی رو مطرح کرده، امیر مؤمنان اینجا چرا یکی از شعبه های صبر رو مرگ مطرح کرده، مرگ چرا باید ما یاد مرگ باشیم، غیر از این که تسریع ایجاد می شود، غیر از این که اعتماد به تسریع ایجاد می شه، مرگ یک واقعیت غیر قابل انکار زندگی است. ببینید زندگی انسان، تحمل بفرمایید، زندگی انسان درش یه واقعیتهایی وجود دارد، یک خرافاتی هم وجود داره، موهوماتی وجود، توهماتی وجود داره. ما خیلی از اوقات توهمات زندگی رو بهش توجه میکنیم، اما تو مسیر واقعیتها رو گاهی نمیبینیم. و در مسیر، در زمین مسابقه، در زمین مسابقه یه توهماتی هست، خیالاتی هست و یک واقعیت های. اگر اون آقای فوتبالیست واقعیت های زمین فوتبال رو نبینه، خط میانه رو، خط نمیدونم 18 قدم و کجا چی میشه کجا چی میشه، اینها رو نبیند. اگر یک آقای ورزشکار دو میدانی که حرکت میکنه، اگر مسیر مسابقه دوی با مانع هست، مانع واقعیت های زندگی اون مسابقه است، این واقعیت ها رو نبینه، قطعا در رسیدن به هدف دچار مشکل می شود. از واقعیت های زندگی نباید غافل شد. غفلت از واقعیت های زندگی مانع واقعیت، مانع نبینه آدم می افته سر مانع. چاله در تاریکی واقعیته، اگر رو نبینه آدم می افته تو چاله. مرگ یک واقعیت است. اگر انسان این واقعیت رو نبیند، یاد اون نباشد، سبب آسیب پذیری و خطر پذیری برای انسان می شود. انسان غافل از واقعیت‌های زندگی و جامعه که از جمله اونها واقعیت مرگ است، غفلت از اونها سبب آسیب پذیری انسان و جامعه می شود. لذا امیر مؤمنان هم در روایات مختلف، هم در نهج البلاغه، هم در اینجا نسبت به یاد مرگ، انتظار مرگ که به یاد مرگ معنا و تفسیر کردیم، این تأکید میکنن برای اینکه در زندگی انسان دچار آسیب نشود و بتواند از لحظه لحظه زندگیش بهره‌مند بشود. و این انگیزش صبر، انگیزش صبر بر گناه، صبر بر عبادت، صبر بر مصیبت، صبر بر مشکلات زندگی، همه اینا انگیزش بر انسان ایجاد می شود که صبر کنه. اینی که عرض کردم درباره این مرگ اندیشی، ما در ذیل خطبه 20، در ذیل حکمت 29 باز به طور مفصل صحبت کردیم. دوستانی که مستمر در این جلسه شرکت میکنن یادشون است که در زید حکمت 29 ما دو جلسه تفصیلی درباره همین مسئله مرگ اندیشی بحث کردیم، چون اونجا مولا اینچنین فرموده بود، فرمود اذا کنت فی ادبار، تأمل کنید حکمت 29 نهج البلاغه، مولا فرمود اذا کنت فی ادبار، وقتی که شما پشت به زندگی میکنی، یعنی عمرت داره میگذره، شما هم پشت کردی به او، والموت فی اقبال، مرگم از جلو داره میاد، مرگ سوار کشتی است، از جلوی دریا داره میاد، عمر شما داره به سمت پشت دریا میرود، از پشت شما رو تعقیب می کند در حقیقت. اذا کنت فی ادبار، شما در پشت کردنی، والموت فی اقبال، مرد در جلو داره میاد، فما اسرع الملتقا، چقدر محل ملاقات و زمان ملاقات نزدیکه، از اون طرف پشت داری عبور میکنی، داره میای، مرگم از جلو داره میاد. یعنی که دو تا کشتی از دو طرف دریا دارن سیر میکنن به یک نقطه به هم برسن، هر دو هم با سرعت میان. شما اگر در زندگی صبر کنی، اون مرگ صبر نمیکنه، حتی شما هم نمیتونی صبر کنی. چرا؟ به خاطر اینکه انما انت ایامون، تو خودت روزگاری، تو خودت زمانی، و هر روزی که میگذرد بخشی از وجود تو گذشته است. فرمود اذا کنت فی ادبار و الموت فی اقبال فما اسرع الملتقا، چقدر محل ملاقات و زمان ملاقات از کنم محضر شما که نزدیک است. این نکته خیلی در روایات روش تاکید شده، ولی متاسفانه برداشت درست در جامعه از این مسئله نشده و نمیشود. فقط تنها یاد مرگ میشه، میگه آدم باید یاد قیامت باشه، یه روزی میمیرد، و همین فرد به خاطر اینکه آدم یاد قیامت باشد یاد مرگ کنه، غافل از قیامت نشه، غافل از مرگ کنه، مرگ مشود. بله این هست ظاهرش، ولی حکمت مرگندیشی تسریع در روند زندگی است، تسریع در روند زندگی است. لذا کسی عقل ندارد ما رو متهم کنه و اسلام رو متهم کند به اینکه اسلام مرگندیشی رو ترویج کرده برای اینکه مردم فکر مردن باشن نه فکر زندگی. نه، اتفاقا مرگندیشی فکر زندگی کردن است، مرگندیشی تدبیر زندگی است، مرگندیشی سرعت بخشی به زندگی است، مرگندیشی یعنی تصحیح امور زندگیه، و این فعال شدن، نشید شدن در زندگیه. حتما اون کسی که میاد مرگ هست و میدونه مرحله اعتقادم داره، مرحله‌ای از پایان، مرحله‌ای از زندگیه، حتما نشاط او در زندگی بیش از نشاط دیگرانه که به مرگ باوری ندارن. و امیر مومنان فرمود نفس المرء خطاه الى عجله، یعنی این که انسان یک نفس میکشه یک قدم به سوی عجلش برداشته، باید تلاش کنه در همین یک نفس از زندگی استفاده کند. یا در جای دیگه فرمودن کل آتن قریبون، هر آیندهی نزدیک است، مرگ بخشی از آینده زندگی ماست، نزدیک به سوی ماست. در جای دیگه در قرآن الحکم فرمودن من راقب اجله اغتنم محله، فرمود هر کسی که مراقب اجلش باشد، یاد اجل و مرگش باشه، اغتنم محله، مهلتها رو غنیمت می شمارد، مهلتها و فرصتها رو غنیمت می شمارد در زندگی تا بتواند از اون استفاده کنه. پس بازم تأکید می کنیم یاد مرگ تشویق به زندگی خوب است، نه تشویق به مردن. یاد مرگ تشویق به زندگی خوبه، تشویق به فعالیت بیشتره، تشویق به دست از دست ندادن فرصت هاست. بله، عرض می کنم محضرتون که بنابراین این در روایات فراوان روش تأکید شده، حتی مثلا اگر خواسته باشید ملاحظه کنه خطبه 188، دوباره خطبه 188 مسئله مرگ، و خصوصا این که عرض کردم بیتوجهی مرگ غافل شدن از پایان زندگی است. نقطه پایان مسابقه اگر غافل بشیم دیر به ما بهش میرسیم. اون نقطه پایان باید داشت بدانیم بهش میرسیم، نه اینکه برسیم به مردن، برسیم به اون جایی که هدف زندگیمون تأمین کنیم. بله پایان مسابقه، مسابقه تمام میشه، اما مسابقه تمام شد برنده و بازنده مشخص میشه. هدف ما چی بوده؟ هدف ما با برنده شدن بوده. اگر من از پایان مسابقه غافل بشم، ندونم چقدر زمان دارم برسیدن، چقدر راه مونده برای رسیدن، چقدر فرصت دارم، حتما دیر میرسم، دیر رسیدم میشه بازنده میشود. پس پایا به پایان زندگی توجه کردن حتما به مردن فکر کردن نیست، بلکه برای این است که انسان به برندگیش فکر کند، به تحقق اون اهداف زندگیش فکر کنه. لذا در اونجا تأکید کرد، فرمود اوصیکم به ذکر الموت و اقلال الغفلت عن، فرمود یاد مرگ باشید، کم غافل بشید از مرگ. فرمود و کیف غفلتکم اما لیس یغفلکم، چطور شما میخواید غافل بشید از چیزی که او از شما غافل نمیشود؟ شما از مرگ غافل بشید، مرگ از شما غافل نمیشود که. این در روایات بسیار روش تأکید شده و فراوان داریم، هم در قرآن هم در روایات. امیر مؤمنان علی علیه السلام هم در نهج البلاغه به این مسئله توجه داده. غافل شدن از یاد مرگ در حقیقت مثالش مثل دانش آموزیه که فقط شب امتحان درس میخواد بخونه، مثل دانش آموز دانشجویی که طول سال درس نمیخونه، فقط سر شب امتحان میخواد درس بخونه. خب شب امتحان که بخونه، روز امتحان آمادگیش مثل اونی که از قبل خونده نیست. اگر بخواد که انسان موفق بشود، نمره خوب تو امتحان بیاره، باید از اول یاد شب امتحان باشه. یاد مرگ بودن یاد شب امتحان بودنه، یاد مرگ بودن غافل نشدن از شب امتحان بودنه. یعنی اگه انسان یاد امتحان بود که هر روزش امتحان نیست، یاد مرگ بودن و هر روز مردن نیست. تعمل فرمودش از کردم، تکرار میکنم، همونطور که اگر انسان یاد امتحان باشد، معناشی نیست که هر روز ازش امتحان میگیرن. یاد مرگ بودن معناشی نیست که هر روز انسان میمیرد. لذا این جمله‌ای که در میان عوام مردم مطرح است، حالا گاهی در میان خواص هم مطرح می شود، متاسفانه، که آقا هر کی کفن نخرین کفن بخره آدم میمیره زود. نه، این هر کس کفن خرید نمرد، هر کسی قبر رو خودش خرید نمرد. نه، خیلی اصلا اتفاقا من افراد سراغ دارم که میگن ما 3-4 تا قبر خریدیم دادیم به دیگران، دوباره خودش هنوز زنده است، 4 نفر تو قبرش از کنم از دون دفن شدن. مثلا این قبر خریده، بازی نفر نیاد داده به نفر دیگه، دومیش خریده داده به نفر دیگه. بله، عیبی نداره اگر توانتون باشد، به توانت خیلی هم خوبه. خب عرض میکنم محضرتون که بس بناعن علازالک، این تأکید بر این مرگ به این جهت هستش و سبب تحول گرایی در زندگی میشود. یک نکته، دو نکته پایانی عرض بکنم و ارزم را تمام بکنم. این که یاد مرگ بودم که ترقب الموت که در اینجا به عنوان یکی از شعبه های صبر بیان فرموده که در مسیر تقویت و کمال ایمان هست، خود یاد مرگ بودن یک امتیاز شخصیتی برای انسانه، یه امتیاز شخصیتیه. در روایات اینچنین نقل شده داره که در مرحوم نراقی در جامع السعادات نقل کرده، کتاب اخلاقی جامع السعادات دیگه، که از کنم محضر شما، در مرحوم نراقی در جامع السعادات یک روایتی نقل کرده از پیامبر اسلام که ذکر عنده صلی الله علیه و آله، ذکر عنده رجلون، از یه مردی در نزد پیغمبر ذکر شد، از یه آقای نام بردن نزد پیامبر. فاحسنوا الثناء علی، اونایی که ذکر کردن اینجا خیلی تعریفش کردن، گفتن این آقا خیلی آدم خوبیه، چنین میکند، از کنم شیر میکشد، پلنگ میدرد، خلاصه تعریف و تمجید ازش کردن. فقال، پیامبر فرمود که اینی که تعریف میکنه، کیف ذکر صاحبکم للموت، او چطور یاد مرگ میکند، یاد مرگ هست یا نیست؟ این کسی که این هم براش امتیازات شمردید چطور به فکر مرگ است؟ یادی از مرگ میکند، یادی از مرگ نمیکنه؟ اینا گفتن قالو ما کننا نکاد نسمعه به ذکر الموت یا یذکر الموت. اینا گفتن ما نشنیدیم تا به حال او یاد از مرگ بکنه، هیچ وقت ما همچین چیزی از او نشنیدیم. پیامبر فرمود فإن صاحبکم لیس هنالک، اونجایی که شما میگید جایگاهی که شما براش تعریف کردی اونجا نیست، اون مقامی که شما براش تعریف کردی اونجا نیست. مقام انسان، شخصیت انسان نه که در عین اینکه بیاد دنیا هست، بیاد زندگی هست، بیاد مرگ هم باشه، چون یاد مرگ تصحیح میکند زندگیش رو، یاد مرگ تصحیح میکند زندگیش رو، یاد مرگ نظارت بر زندگیش رو تقویت میکند. بعد فرمود بر این که سؤال کرد در اونجا ای المؤمنین اکیس و اکرم، کدومه که از مؤمنین هم زیرکترن و هم اکرم، با کرامت بیشتر، بزرگواری بیشتری دارن. فقال، گفت اکثرهم ذکرن للموت و اشدهم استعدادن له. خود پیامبر اسلام وقتی که سؤال شد ای المؤمنین اکیس و اکرم، پیامبر فرمود اکثرهم ذکرن للموت، اونه که بیشتر یاد مرگ باشد، و اشدهم استعدادن له، اونه که بیشتر از همه و شدیدتر از همه آماده شده باشد برای مرگ. فرمود اولئک هم الاکیاس، اینا آدم های زیرکن، و هبو به شرف دنیا و کرامت الاخره، اینا هم شرافت دنیایی پیدا کردن، شخصیت دنیایی، و هم کرامت آخرتی پیدا کردن. پس یکی از جهات امتیازی انسان اینه، باز امتیازشم عرض کردم، اثرش در دنیا و در زندگی ظاهر باید بشود که زندگی رو تکمیل کند و آباد کند. نکته پایانی هم که درباره این چهار شعبه صبر بیان کرده باشیم، بعد بریم به سراغ رکن دوم ایمان که یقین باشد در کلام امیر مؤمنان، این است که تأمل کنید امیر مؤمنان چهار شعبه برای صبر بیان کرد. اگر دقت کنیم یک محور مشترک میان این چهار شعبه وجود دارد، یک محور مشترکی میان این چهار شعبه وجود داره. چهار شعبه چی فرمود؟ یک علی الشوق و الشفق و الزهد و ترقب، اشتیاق، ترس، زهد، یاد مرگ بودن. این چهار شعبه ایست که بستر و زمینه صبر رو برای انسان فراهم میکند و تأمین میکند. خب در ذیل این روایاتی که امیر مؤمنان بیان فرمودن، اون محور مشترک این بود. تأمل بفرمایید، امیر مؤمنان در اینجا وقتی که بیان فرمودن همه این چهار محور رو به یکی از مسائل اعتقادی گره زدن، محور مشترک و نقطه اتحاد همه این چهار شعبه صبر اعتقادات و باورداشتن هاست. تأمل کنید چطور فرمود؟ یک، من اشتاق الالجنه سلاعن شهوات، اولین شوق، اولین شعبه صبر که شوق بود، این پیوند به چی خورد؟ پیوند به اعتقاد به بهشت، انسان معتقد باشد که بهشتی وجود دارد. دو، اعتقاد به جنه بخشی از اعتقاد به معاده. دو، من اشفق من النار اجتنب المحرمات، شفق و خوف رو به اعتقاد به دوزخ و آتش گره زد. اگر باور داشته باشه به وجود دوزخ، اون وقت از محرمات صبر میکند و اجتناب از محرمات انجام میدهد. سوم، من زهد فی دنیا استهان بالمصیبات، سومین شعبش که زهد بود به بی‌اعتباری به دنیا پیوند خورده. بی‌اعتباری دنیا یا حقیر بودن دنیا یکی از باورهای ما باید باشد. و چهارم، من ارتقب الموت سارع الی الخیرات، پیوند زد به باور داشتن به مرگ. پس صبر که یک بخشی از و یک جزئی از اخلاقه اونم بیشتر در حوزه اجتماعی تا در حوزه اعتقادی، پایه این صبر در همه شعبه ها چی است؟ مسائل اعتقادی است و در حالت کلی هم اینطوره. اخلاق اگرچه اختصاص به اسلام نداشته و ندارد، ما قبل از اسلام هم مسائل اخلاقی داشتیم، سخاوت، جود، اینها از کنم محضر شما که جزء مسائل اخلاقی بوده که قبل از اسلام هم بهش تشویق می شده، هرگی بوده تعریفش می کردن. امانتداری مثلا جزء مسائل اخلاقی که غیر از اسلام هم بهش باور دارد و قبول داره، اما اسلام که آمد اینها رو پایه عقیدتی براشون ایجاد کرد. لذا میگن مجموعه معارف اسلامی به سه بخش تقسیم می شود: یک، اعتقادات، دو، احکام، سه، اخلاق. اعتقادات عقبه دینه، پشتوانه دینه. عقبه و پشتوانه اسلام اعتقاداته، اونه که خلفیه است، از پشت باید باشد، اعتقاداته. احکام پیشانی اسلامه، شما میخواید ببینید کسی مؤمن مسلمان است یعنی میبینید نماز میخونه، رو به قبله میکنه یا نمیکنه، این پیشانی اسلامه. اما اون چه که هدف و نتیجه است که باید آدم به اونجا برسه، اعتقادات با احکام انسان رو باید یه آدم اخلاقی تربیت کند، باید برسون انسان به جایی که آدم تربیت بشه به اخلاق اسلام، متخلق بشه به اخلاق اسلامی. لذا اخلاق ریشش اعتقاداته، ریشش باورهاست. احکام ریشش باورهاست. اینجا هم در مسئله صبر مولا امیرالمومنان شعبه های صبر رو همش با اعتقادات گره میزند. چرا؟ چون اگرچه اخلاق قبل از اسلام بوده، بدون اعتقاد اخلاقه، اما اخلاق بدون اعتقاد فقط به درد دنیا میخوره، فراتر از دنیا دیگه به درد نمیخوره. لذا اون کسی که مثلا حاتم طائی که اهل اخلاق بود، دخترش وقتی آمد اسیر شد پیش پیامبر، به پیامبر گفت که منو آزاد کنید، منو تکریم کنید، من عزیز در قومم بودم، پدرش معرفی کرد، پدر من این چنین بود، یطعم از کنم تعام و یفش السلام، نمیدونم یک سلعاری گفت برهنه رو میبوشان، دست افتاده رو میگرفت، گرسنه سیر میکرد. پیامبر اسلام فرمود هادا من فعال المؤمنین حقا، اینایی که تو میگی اینا کارهای مؤمنین حقیقیه، اما مشکل اینه که بابات مؤمن حقیقی مؤمن نبوده، اعتقادش درست نبوده. لذا فرمود لو کان ابوک مسلمن لترحمنا علیه، اگر بابات مسلمان بود من رحمت خدا رو طلب می کردم براش، اما چون عقیدش درست نیست، کار اثرش تو دنیا بوده. مردمات حاتم همین الان هم تعریف می کنن، همین حالا هم از حاتم طائی تو دنیا خوب میگن، پاداش عملش در دنیا ستانده و گرفته استش. اما اگه اخلاق با پای اعتقاد باشه، اون وقت ثمره آخرتی هم داره. لذا اینجا صبر رو که بیان می کنن، شعبش رو مولا گره میزنه با مسائل اعتقادی و باورها که انشاءالله بتوانیم آشنا بشیم و توجه بکنیم و عمل کنیم به این مسائلی که امیر مؤمنان باز با همین بیاناتی که تقدیم شد محضرتون توجه داشته باشید که امیر مؤمنان باز داره یک جزئی، یک نقطه ای از پازل جامعه سالم دینی رو میگه. جامعه سالم دینی باید اهل صبر باشد، اون شعب صبر هم باید گره بزند به اعتقادات، یعنی هم جامعه باید باورمند باشد، هم اخلاق مدار در جامعه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.